رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح دوشنبه 4 فوریه. مجله را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: بنا به گزارش‌های رسیده، روز یکشنبه در شهر کرکوک عراق ده ها نفر کشته شدند. وزیر دفاع اسرائیل ضربه های هوایی کشورش به سوریه را اعتراف کرد. تهران میگوید که برای مذاکرات دو جانبه با آمریکا راجع به بحران هسته‌ایش درها را باز نگاه می‌دارد، ولی شرط ها نیز می‌گذارد. تفصیل خبرها: بنابر گزارش‌های رسیده، روز یکشنبه در شهر کرکوک عراق ده ها نفر کشته شدند. یک بمبگذار انتحاری و چند مرد مسلح تلاش کردند با دفتر پلیس شهر حمله برند. درباره شماره افراد کشته شده و افراد مجروح معلومات رسمی وجود ندارد. کارمندان طب میگویند 16 نفر به قتل رسیدند، اما ناصح محمد ژنرال پلیس میگوید این شماره خیلی بیشتر است. در نزد ستاد پلیس کرکوک و بنای مخابرات دو ماشین بمبگذاری شده ترکید. در آن 30 نفر کشته، بیش از 70 نفر دیگر جراحت برداشتند. بناهای اطراف به شدت آسیب دیدند. بمبگذاران انتحاری به سوی بنای پلیس نارنجک های دستی نیز پرتاب کردند. پلیس دو نفر آنها را به قتل رساند. شاهدان عینی میگویند بعد از انفجار ماشین‌های بمبگذاری شده، دو مرد در لباس پلیس و با کمربند منفجره تلاش کردند خود را به بنای ستاد پلیس رسانند، ولی آنها را دو پاسبان ستاد به قتل رساندند. مسئولیت این حمله را گروه یا شخص بر عهده نگرفته است. تهران میگوید که برای مذاکرات دو جانبه با آمریکا راجع به بحران هسته‌ایش درها را باز نگاه می‌دارد، ولی شرط‌ها نیز می‌گذارد. علی اکبر صالحی، وزیر کارهای خارجه ایران، در کنفرانس امنیتی در مونیخ آلمان روز یکشنبه گفت که ایران برای چنین مذاکرات با واشنگتن اعتراض ندارد، ولی آمریکا باید به آن با هدف‌های عادلانه و روشن آید. وی گفت پیشنهاد واشنگتن درباره انجام مذاکره با ایران ضد و نقیض است، زیرا از یک طرف آمریکا خواستار مذاکره است و از طرف دیگر با لحن تهدید درباره راه‌های حل نظامی حرف می‌زند و تحریم‌ها جاری می‌کند. یک روز پیش جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت که واشنگتن می‌خواهد راجع به بحران هسته‌ای ایران تهران را با مذاکرات مستقیم جلب کند. صالحی همچنین گفت کشورهای 5 بر علاوه 1 نیز به ایران پیشنهاد کردند که دوری نوی مذاکرات 25 فوریه در قزاقستان برگزار شود. اهود برک، وزیر دفاع اسرائیل، اظهار داشت که ضربه های هوایی کشورش با تأسیسات نظامی سوریه جدی بودن هدف های اسرائیل را نشان می دهد که نمی خواهد بر رزمندگان لبنان اسلحه انتقال داده شود. اهود برک این سخنان را در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان روز یکشنبه اظهار داشت. روز یکشنبه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، گفت که اسرائیل با ضربه های هوایی خود که 31 ژانویه صورت گرفته بود می خواهد سوریه را ضعیف سازد. تا امروز اسرائیل درباره این حمله های هوایی چیزی نگفته بود. هواپیمای مسافربر شرکت ایروفلوت روسیه که از مسکو به جزیره پوهوکت تایلند پرواز میکرد، مجبور شد در فرودگاه شهر تاشکند به زمین نشیند. سبب این بوده است که یک مسافر هواپیما در حالت مستی قاعده های پرواز را رعایت نکرده است. هواپیما از فرودگاه شرمیتو به هوا برخواسته است و هنگام پرواز از بالای قلمرو ازبکستان، خلبانان از فرودگاه تاشکند اجازه نشست خواستند و گفتند که یک مسافر سخت مست است و با خلبانان و مسافران دیگر خلل می رساند و نمی تواند خود را اداره کند. درباره فرود هواپیما با جانب تاجیکستان موافق با جانب تاشکند موافقه به دست آمده است. بعد از نشست مسافر مست را به پلیس سپردند و یک جا با وی خانمش هم از ادامه پرواز محروم شده است. بعد از آن هواپیما پرواز خود را به سوی شهر یا جزیره پوهوکت تایلند ادامه داده است و تهیه‌گران آمریکایی فیلمی بن افلک عملیات اگرو را از لحاظ تهیه بهترین فیلم نامیدند. روزی شنبه در لس آنجلس مراسم تقدیم جایزه برگزار شد. فیلم درباره رویدادهای واقعی رهایی گروگانان آمریکایی از سفارت آمریکا در تهران حکایت میکند. شنوندگان گرامی، خبرهای مهمی جهان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیو آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
محصولات استحصالی کارخانه های کلوب در دوشنبه از جهت صفت خریدار ندارند.
چونکه محصولات وقتی استحصال میکنیم باید ما بازار فروش را داشته باشیم.
طلبات امروزه خدمونا خانه نمیکنه، چی در کار با افغانستان و چرا انتقال
کشاور بیشتر با اندیشه اون است که یک فایده ببیند از استحصال کرده‌اش.
شنونده ارجمند، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. ده‌ها نفر مهاجران کشورهای آسیای مرکزی در یکی از ناحیه‌های سن پترزبورگ در نزد مؤسسه کمونالی اعتراض کردند. 12 فوریه در نشست در آلماتا نمایندگان جامعه شهروندی 5 کشوری آسیای مرکزی سود و زیان ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را بررسی خواهند کرد. و چرا محصولات کارخانه های کلاب خریدار ندارد و میخواهند آن را در بدخشان تاجیکستان و افغانستان به فروش رسانند. روز جمعه ده ها نفر مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی که در شهر سن پترزبورگ با روب و چینی خیابانهای این شهر مشغول بودند، به نشانه اعتراض برای پرداخت نشدن مزد کارشان با تظاهرات برآمدند. در میان آنها مهاجران کاری تاجیکستان نیز بودند. آنها در نزد بنای مؤسسه ژیلکام سرویس شماره 3 ناحیه فرونزه شهر در جریان تظاهرات خود از کارمندان این مؤسسه طلب کردند که دستمزد آنها را کاملا پرداخت کنند. حالا بعد از این تظاهرات، فعالان اتفاقهای کسبه روسیه میگویند که ممکن است در ناحیه دیگری، در ناحیه های دیگری شهر سن پترزبورگ نیز چنین تظاهرات اعتراضی برگزار شود، زیرا این مشکل در تمام مؤسسه های خدمات کمونالی شهر سن پترزبورگ مشاهده می شود. خدمات کمونالی برای پرداخت نشدن دستمزد مهاجران کاری خارجی شرکت ها را گناهکار می دانند، ولی این شرکت ها که فرمایش دهنده دانسته می شوند مؤسسه های کمونالی را متهم می کنند. فروخ ستاروف، رئیس سازمان جوانان و دانشجویان تاجیکی شهر سن پترزبورگ، در مصاحبه با ما گفت این نمونه علاهیده یا تنها نیست، بلکه در ماه اکتبر نیز مهاجران با اتفاقهای کسبه در همین باره شکایت برده بودند.
همین تشکیلات نوی پرسفیزی در ماه اکتبر در ناحیه نفکی شهر سن پترزبورگ ژیلکام سرویس 2 ده ها نفر شهروندان تاجیکستان ناراضگی خود را بیان کردند درباره آن که معاش آنها از طرف همین ژیلکام سرویس مبلغ گذاری کرده نمی شود. یعنی آنها در شرایط بسیار وخیم زندگی کرده هستند. پیش از همه باید پول زندگی را، اجارهی که می شینند آن را باید چند، پول خوراک را و ترانسپورت، یعنی از جای کار به خانه رفتن را، باید حجت هایی که به آنها اجازت می دهد که باید کار کنند آنها را همش را تخ کردن. برای همه آنها پول صرف کردن در کار، از همه مهمترین آن است که آنها باید به خانه خود، برای اولای خود، برای فرزندان خود پول روان کنند که تا آنها یکان چیز برای خود خریده تانند و خورده تانند. یعنی ماه اکتبر بود در ناحیه نیسکی و این من ماه فوریه در ژیلکام سرویس 3 ناحیه فرونزه این کار با تکرار یافت، گرچند که از طرف کارمندان ژیلکام سرویس وعده های دروغ داده شده بود. برای همین این از ناعلاجی شهروندانی که به آنجا به کوچه می برایند ناراضگی خود را بیان می کنند سبب آن است که وعده های دروغ از طرف کارمندان.
آیا گفته می توانیم که مثلا همین کارمندانی که 1 فوریه به اعتراض برآمدند چند ماه معاش نگرفتند؟
2 ماه بس آنها معاش خود را نگرفتند.
و تقریبا چند نفر بودند که به اعتراض برآمدند؟
38 نفری آنها معاش خود را دسترس نکردند.
آیا گفتن ممکن است که معاش عمومی این 38 نفر چی مبلغی را تشکیل می دهد؟
آنها آنقدر مبلغ ناچیز میگیرند تقریبا حدودی 400 هزار است.
و آیا این بار اول است که همین گونه مهاجران کاری معاش خود را نمیگیرند و با اعتراض میبرایند، هم در بخش کامونالی و هم در بخش های ساختمان یا جای دیگر، یا در گذشته ها این گونه پدیده ها مشاهده شده بود؟ به هر حال
اطلاع دارم که در شهر مسکن هم نیز اینچنین ناراضگی ها بودند و در شهر سن پیتربورگ هم چطوری که من پیش از این گفته بودم در ناحیه نیفسکی بود این چورابینی ها از طرف مهاجران کاری.
و آیا همین اعتراض مهاجران کاری نتیجه داد؟ رهبران این اداره یعنی ژیلکم سرویس ناحیه فرونزه چیزی به آنها وعده کردند برای پرداخت کردن معاششان؟
بله، این اطلاع تا پراکوراتور رسید و کارمندان پراکوراتور هم این رو میخوان تفتیش کنن، یعنی بعد تفتیشات و بعد اون چورابینی هایی که آنها باید گذارونن این کار باید حل شود.
آیا جمعیت های تاجیکان مقیم سن پیتربورگ نیز به این گونه مهاجران در این گونه حالت ها کمک کرده می توانند؟
البته می توانند. وظیفه آنها این است که کمک کنند با همکاری با حکومت شهر سن پیتربورگ و مقامات های داخلدار این مشکل های شهروندان ما را حل کنند.
مصاحبه ما را با فروخ ستاروف، رئیس سازمان جوانان و دانشجویان تاجیک شهر سن پیتربورگ راجع به اعتراض مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. 12 فوریه در نشست در الماتا نمایندگان جامعه شهروندی 5 کشور آسیای مرکزی به شمول افغانستان مسئله ساختمان سربند نیروگاه برق آبی راغون را بررسی خواهند کرد. در نظر است که در این نشست اصلا مسئله امنیت سربند و تامین کشورهای پایان‌آب با برق بعد از ساختمان سربند با یک دیگر تبادل نظر کنند. مسئله ساختمان آبانبار نیروگاه راغون از سالها به این سو در منطقه به مسئله مورد بحث تبدیل یافته است و به این بحث ها جامعه شهروندی نیز پیوسته است. در این باره گزارش داریم از همکارمان طاهری سفر.
روز 12 فوریه در نشست نمایندگان جامعه مدنی 5 کشور آسیای مرکزی و افغانستان در باره جنبه های گوناگون امنیت سربند راغون و مدیریت ذخیره های آب در آسیای مرکزی صحبت خواهند کرد که سالهای اخیر جنجال کشورهای منطقه بر سر این ذخیره ها اوج گرفته است. نگین علی و سخنگوی دفتر مطبوعات نمایندگی بانک جهانی در دوشنبه در باره نشست الماتا بر رادیو آزادی گفت:
در ملاقات جنبه های گوناگون امنیت سد راغون و مدیریت ذخیره های آب بررسی می شوند. گزارش های مقدماتی مشاوران در این زمینه که در ملاقات به طور مفصل بررسی می شوند در تورنمای بانک جهانی نشر شدند.
نمایندگان سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان و ترکمنستان از جمله درباره نتایج پژوهش خاصیت های حوزه رودخانه بخش، مجرای آب به محل نیروگاه، احتمال آمدن سیل و تاثیرات تغییر آبی اقلیم به نیروگاه صحبت خواهند کرد که آن پژوهش را شرکت کوین اند بیلی انجام داده است. بلندی سربند که 365 متر پیش بینی شده است و طرحهای الترناتیو آن از موضوع های دیگری صحبت می شوند. دیگر پژوهش کوین اند بیلیر که نتیجه پیشکی آن را برای بررسی به نمایندگان جامعه مدنی در کشورهای آسیای مرکزی میگذارند، پژوهش گیالوگی محلی ساختمان نیروگاه برق آبی راغون است که به گفته دولت ازبکستان در یک محلی خطرناک ساخته می شود که پیوسته می لرزد. اما در پژوهش مقدماتی ساحل چپی نیروگاه راغون که در تورنمای بانک جهانی نشر کردند آمده است، با وجود رخنه‌ها و خطر لغزش خاک، محلی مذکور برای ساختمان راغون موافق است و در جریان اجرای طرح میتوان با چورابینی‌های اضافی پیامدهای لغزش خاک در محل نیروگاه را کمتر کرد. متخصصان تاجیکستان در نشست دوم نمایندگان سازمان‌های غیرحکومتی در باره راغون گفتند که تاریخ زمین‌لرزه‌ها از سال 1490 در این محل را مختن و تا 120 سال اخیر زمین‌لرزه‌هایی که در این با وقوع پیوستند نه بیشتر از 6 درجه بوده است. با وجود این نیروگاه راغون طوری ساخته می شود که به زمین لرزه 9 درجه تا بیارد. از نظر مجرای آبی بخش که به محل نیروگاه جاری می شود، متخصصان بعد تحقیق آمار 76 سال اخیر به این خلاصه رسیدند که مجرای میانه آب به محل نیروگاه در دراز مدت که برای ساختمان نیروگاه و تولید نیروی برق پیش بینی شده است قابل قبول است. اما همزمان با نظرداشت گرمایش کره زمین که حجم پیرخ های تاجیکستان و سرچشمه های آب در آسیای مرکزی را کم میکنند. متخصصان بین المللی توصیه دادند که در ساختمان ایراغون مسئله مطابق شوی به گرمایش کره زمین به اینابت گرفته شود. تاجیکستان که هر فصل سرما محتاج نیروی برق می شود، بنیاد نیروگاه ایراغون را یگانه راه خلاصی از بی برقی می داند. اما کشورهای پایانی آسیای مرکزی و خصوص ازبکستان می گوید که در صورت بنیاد ایراغون با توانایی 3600 مگاوات کشورهای وسیع ازبکستان آب کافی برای آبیاری نخواهد داشت. با اثر گرفتن بنیاد نیروگاه ایراغون مناسبات تاجیکستان و ازبکستان تیره شده است. بستن راه های ترانزیتی به سمت تاجیکستان با منبرهای بین المللی، کشیدن مسئله ایراغون، قطعی پیوسته انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان تنها از چند مشکل موجود در بین دو کشور است. پژوهش‌های تأثیرات زیست محیطی و اقتصادی ایراغون برای تاجیکستان و منطقه با پافشاری‌های کشورهای پایان‌یاب و با مساعدت بانک جهانی صورت می‌گیرد که از تاجیکستان خواسته است تا زمانی انجام پژوهش‌ها مجرای وخش را نبندد و ساختمان اساسی را ادامه ندهد. نتیجه های پیشکی ارزیابی های محیط زیستی و اجتماعی و فنی و اقتصادی نیروگاه ایراغون نیمه دومی سال 2013 نشر خواهند شد.
نشست قریب الوقوع نمایندگان جامعه شهروندی پنج کشوری آسیای مرکزی و افغانستان در الماتا که قرار است 12 فوریه برگزار شود. بعد از یک آگهی برنامه امون را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما.
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در تاجیکستان بیش از 600 کانی ذخیره های طبیعی کشف شده است و از آن بهره برداری تا حال صورت نمی گیرد. در صورت بهره برداری از این کانها تاجیکستان می تواند وضع اقتصادی خود را بهبود بخشد. بلی آنانی که می خواهند این کانها را فعال و به نفع اقتصاد کار کنند می گویند که برای به دست آوردن مجوز فعالیت از حکومت با دشواری روبرو شدند. این دشواری ها چیست و چرا این همه گنج های بیبه های طبیعی کشور استخراج یا کار کرد نمی شود؟ چه عامل ها مانع جلب سرمایه گذاران در چنین طرح ها یا کان ها می شود؟ همکارم عبدالله اشرف در دوشنبه این سوال را با صاحب کاران و کارشناسان کشور در میان گذاشت.
با اطلاع سر اداره گیالوگیا، حال حاضر در تاجیکستان بیش از 600 کن کشف و ذخیره اشان پژوهش شده است که برای بهره برداری از آنها سرمایه گذاران ضرورند. اما دشوار و پیچیده بودن اصول گرفتن مجوز جهت استخراج ثروت این کن ها سرمایه گذاران را روح افتاده کرده، مانع بهره برداری از این ذخیره های طبیعی شده است. زید سعید، صاحبکار موفق تاجیک و مالک شرکت تاجیک مرمر، میگوید در تاجیکستان گرفتن مجوز برای حق استخراج کانها نهایت مشکل است. به حیث دلیل او از تجربه خودش مثال آورد که طول 10 سال نمیتواند مجوز استخراج یک کانی سنگ مرمر را بگیرد.
ما کارخانه تاجیک مرمر 10 سال پیش سنگی که در بدخشان در کانی پایمزار عریضه کرده بود، چندین مکتوب به مقامات دخلدار و حکومت جمهوری ارسال بود در باره گرفتن اجازتنامه یا به همین کارخانه یا به کارخانه دیگر که همین کان مورد استفاده قرار گیرد.
جناب سیدوف افزود که کان مذکور در 70 کیلومتری مرکزی ناحیه ونج بدخشان قرار دارد و در صورت گرفتن مجوز و آغاز کارکرد سنگ مرمر در این ناحیه دوردست کوهستان صدها جای کاری نو تولید می شود. عظیم ابراهیم، رهبر سر اداره گیالوگیای تاجیکستان، در صحبت به رادیوی آزادی گفت که حالا کمیسیه مخصوص حکومتی که درخواست های شرکت ها را برای دریافت مجوز کارکرد این یا آن کان بررسی میکرد فعالیت نمی کند.
اخیراً ترتیبی که باید اجازت نامه را گیرند اینطور است. بعد از دستور از حکومت جمهوری تاجیکستان طریق وسایل اخبار عامه اعلام کرده بشود و در اونجا موضع های معین یا کان یا زهرات پیشنهاد میگردد. علاقه در همیجه مثلا صاحب کار هست که مثلا از این نامگوی ممکن یکی رو انتخاب نمیکند، یون دیرش میخواهد دیگر جا باشد. علاقه یک مانع. دویم، مهلتی که بررسی می شود یک وقت معین رو می گیرد. گرفتن اجازتنامه متاسفانه امروز مشکلات هست.
با گفته جناب ابراهیم، تنها حکومت تاجیکستان صلاحیت دادن مجوز استفاده کانها را دارد. سر اداره گیالوگیا و وزارت انرژتیک و صنعت باشند، برای آموزش و استخراج کانها همچون مقامات اجرایی به حکومت مشورت می دهند. در همین حال کارشناسان به ضرورت تکمیل ترتیبی دادن مجوز برای بهره برداری از ثروت‌های زیرزمینی تاکید می‌کنند. گیورگی کاشلاکوف، متخصص ساحه گیالوگی، می‌گوید در تاجیکستان نامگوی ساحه‌هایی که برای فعالیت کردن در آن اجازت‌نامه طلب کرده می‌شود خیلی زیاد است. حال آنکه به طلب کردن اجازت‌نامه در برخی از عرصه‌ها هم اکنون ضرورت باقی نمانده است.
به نظر من نظام دادن اجازتنامه ها را برای استخراج کان ها حتما تکمیل کردن ضرور است، چون که در بسیار موارد ها به دادن چنین اجازتنامه ها افراد غیر کسبی مشغولند.
جناب کاشلاکوف افزود که هنگام تکمیل دادن ترتیب دادن مجوز برای استخراج کانها باید یک نکته به انابت گرفته شود. یعنی ما باید همان سرمایه گذاران را کوبیم که برایشان کانهای تاجیکستان فایده آور هستند. تنها در همان حالت سرمایه گذاران به کشور ما توجه خواهند کرد، میگوید کاشلاکوف. باید گفت که چند قبل شرکت بریتانیایی میپل کرافت در گزارش نو خود تاجیکستان را در ردیف 20 کشور دنیا جا داد که سرمایه گذاری در بخش استخراج و کارکرد ثروت‌های زیرزمینی آن خوفناک دانسته می شود. با گفته میپل کرافت، خوف از دست سرمایه گذار کشیده گرفتن کان و معادن و یا ملی کردن آنها در تاجیکستان بزرگ است و سرمایه گذاران از وارد کردن سرمایه هایشان به این کشور حذر می کنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مانعها برای سرمایه گذاری در کانهای تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایل میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایل میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ می شنوید. اخیراً در شهر دوشنبه سازمان‌های غیر دولتی در همایش وضع حقوقی معیوبان تاجیکستان را بررسی کردند. آنها تاکید کردند که تاجیکستان باید کنونسیای حقوق معیوبان یا مقابلنامه حقوق معیوبان را که از جانب سازمان ملل متحد تهیه و اعتراف شده است بپذیرد و آن را اجرا کند. در این کنونسیا حقوق شهروندان معیوب توضیح و تشریح شده است. حالا در تاجیکستان 160 هزار معیوب ثبت نام شدند. همکاری ما زرنگیز نوروزشاه در گزارش خود از دوشنبه میگوید سال پنجم است که معیوبان تاجیکستان میخواهند به این کنونسیای بین المللی بپیوندند، ولی تا حال تلاش آنها نتیجه نداده است.
سازمان های جمعیتی تاجیکستان دیگر بار به ضرورت پیوستن این کشور به کنونسیای حقوق معلولان تاکید کردند. مسئولین این سازمان ها که قبول اعلامیه را کلید حل مشکلات معلولان کشور و تامین حقوق آنها میدانند، اخیراً در همایش سبب های اساسی اعتراف نشدن این سند از سوی تاجیکستان را بررسی کردند. سال پنجم است که جامعه شهروندی تاجیکستان تلاش دارد تا این کشور به کنونسیای سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق معلولان بپیوندد، اما با وجود درخواست و مراجعات و پخش بیانیه ها آنها نتوانستند در این سمت تا به حال موفق شوند. این هم در حالی که به گفته اسدالله ذکری خدایف، رهبر جمعیتی معیوبان شهر دوشنبه، سال 2008 وقتی نخستین بار این حجت به وزارت های کشور پیشنهاد شد، به جز از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که اعلان داشت ضد اعتراف کنونسیا است، دیگر نهادهای کشور آن را قابل قبول دانسته بودند.
جواب رسمی نظام وقت داشتیم که همه وزارت ها و کمیته ها هیچ مشکلی نمیبینند در قبول اون. یگانه وزارتی که این کار کردین رو این وزارت کارهای خارجی بود و در اکثریت واخوری ها متاسفانه نماینده های وزارت کارهای خارجی میگویند که وضع اقتصادی امکانیت نمیدهد. در حال ترسیدن از اون که اون رو عملی کردن نمیتونن، چگونه حسابات ها و ساختارهای سازمان ملل متحد میسپاریم، فکر میکنم خطا است. تجربه نشون میدهد که دیگر حجت ها نیز قبول شدند و
اما در همایش اخیر در رابطه با این موضوع اکثر نمایندگان وزارت و ساختارهای دولتی و پارلمان کشور هم با پیش آوردن وضعیت اقتصادی کشور عین حال اعتراف کنوانسیون حقوق معلولان را امکان ناپذیر خواندند. با گفته آنها قانونهای فعلی تاجیکستان هم از حق و حقوق معلولان حمایت میکند و اجرای این قوانین هم رعایت عهده‌داری های کنوانسیون سازمان ملل متحد خواهد بود. گلچهره بازار و معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای کشور در این رابطه گفت برای قبول اعلامیه سرمایه و مسئولیت зиёд лозим аст.
Даже то, что у нас сегодня нет обычного транспорта для инвалидов.
بیاید از همین جا شروع میکنیم. ببینید حالا ما عادی ترین نقلیات برای معلولان نداریم، یعنی در نوبت اول ما باید برای اجرای همین قانون داخلی تلاش کنیم و در اساس این برای اعتراف اعلامیه آهسته آهسته آمادگی بگیریم. تاسیس گروه کاری و قبول اعلامیه سازمان ملل متحد کاری آسان است، ولی در عین زمان پس فردا سازمان های جهانی از ما اجرای آن را طلب میکنند و حسابات میپرسند که چرا ما اجرا نکردیم این اعلامیه را. تاجیکستان یگانه کشوری در آسیای مرکزی است که تا به حال کنوانسیون حقوق معلولان را اعتراف نکرده است. نمایندگان سازمان های دارای امکانات محدود را دلیل مسئولین حکومت یعنی کمبود سرمایه برای قبول این سند قانع نمی سازد. آنها می گویند با قبول کنوانسیون برعکس وارد شوی سرمایه های خارجی به این کشور می افزاید و امتیازها داده می شود. از سوی دیگر ذوالفقار زمانوف کارشناس مستقل در امور حقوق می گوید اعتراف این سند جهانی مسئولیت حکومت را در سمت رعایت شدن قانون های کشور بیشتر میکند.
تلاش معیوبان تاجیکستان برای پیوستن به کنوانسیون حقوق معلولان سازمان ملل متحد. گزارش زرنگیز نوروز را هم شنیدید. محصولات کارخانه تولیدات کولاب در بازارهای دوشنبه و در خود کولاب خریدار ندارد. کارشناسان میگویند سبب اصلی به فروش نرسیدن این محصولات صفت پستی آن میباشد. شهردار کولاب گفته است بهترین بازار برای محصولات چنین کارخانه ها ولایت مختار بدخشان و افغانستان است. در این باره گزارش داریم از همکارمان مؤمن احمدی از کولاب.
حکومت شهر کولاب ولایت مختار کوهستان بدخشان و افغانستان را یگانه بازار فروش محصولات استحصالی کارخانه های این شهر میداند. عبدالغفار رحمان رئیس شهر کولاب میگوید محصولات استحصالی کارخانه های کولاب در پایتخت کشور شهر دوشنبه از جهت صفت خریدار ندارند. از این رو بهترین بازار فروش بدخشان و افغانستان است. جناب رحمانوف گفت
چونکه محصولات وقتی استحصال میکنیم باید ما بازار فروش او را داشته باشیم. بازار فروشش اگر نباشد اون استحصالی که ما میکنیم بعد یک سال دو سال به مفلس شوی کارخانه آورده میرسونه. برای این باید ما چیز استحصال کنیم پیش از همه بازار داشته باشد. بازار ما کجا است؟ پیش از همه خرید داخلی شهر کولاب است. بخویم نخویم برآمدن ما کجا داریم؟ ما زیم بازار احتمالی گرفتیم ولایت مختار کوهستان بدخشان و پنج کوپریکی که افغانستان خرید پیوست میکرد کولاب تاجیکستان ما بازار احتمالی ما است.
طبق حسابات رسمی شهردار کولاب کارخانه های کولاب اصلا محصولات شیری، نانی، مواد کنسرو شده، روغن پخته و میوه های خشک استحصال کرده است که در داخل شهر و بیرون از آن به فروش رفتند. با گفته شهردار کارخانه های کولاب در دوام یک سال بیش از 114 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند که در قیاس به سال گذشته 12 میلیون سومانی بیشتر بوده است. در حال شهردار کولاب از افزایش و فروش محصولات کارخانه ها صحبت میکند که ساکنان این شهر میگویند تقریبا محصولات استحصالی خودی را در بازار نمیبینند. بهردین پولادی ساکن شهر کولاب میگوید با جز محصولات نانی و شیری که صفتشان پست بوده در رقابت با دیگر محصولات خریداری ندارند چیزی از محصولات داخلی را نمیبینند. اما او میگوید در اکثر مورد محصولات خوبتر به بازار بیرون صادرات میشود که این باعث بالو رفتن قیمتی محصولات میگردد. او گفت
در حالی که من همه سبزیجات خوجگی قشلاق و کدام یک نمودی مثلا استحصالی کی باشه در حالی که مثلا طلبات امروزه خودمون مثلا قانع نمیکنه چی در کار که مثلا ما مثلا با افغانستان همون چورا انتقال میدیم.
در همین حال ظفر مرادوف روزنامه‌نگار محلی میگوید با این حرف که کارخانه های کولاب به بیرون محصولات صادر میکنند باور ندارد، اما با گفته او اگر چنین امکانیت داشته باشند از لحاظ قاعده های بازرگانی کار خوبی میکنند.
از آن جمله همون استحصالات کننده کشاورزی که محصول خوجگی قشلاق به صفت مثلا میوه و میوه‌جات استحصال میکند بیشتر به اندیشه اون است که یک فایده ببیند از ما استحصال کرده اش و با فکرم بیشک با اون فرقش نیست که در کجون خریدار است، مهم است که سودا کنه، درآمدش بیند و درآمد اومدهش باز برای انکشاف همون روزی خود است.
در شهر کلوب بیش از 30 کارخانه های خردی صنعتی فعالیت دارد که اصلا به استحصال نان و محصولات شیری و گوشتی مشغولند. این هم در حالی است که بزرگترین کارخانه صنعتی کلوب کارخانه تجهیزات تکنیکی که در زمان شوروی برای واسطه های نقلیه تجهیزات جداگانه می ساخت فعالیت ندارد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
بازاریابی محصولات کارخانه های شهری کلاب در بدخشان و تاجیکستان و افغانستان. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.